أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بإنجا منتهي شد که از بعض از روایات استفاده می شود. ملاک تام برای استقلال دختر ازدواج. البته مرحوم آیت الله خویی پنبه استدلال به این روایت رو زدن و ایشان فرمودن ابراهیم ابن میمون توثیق نشده، لذا این روایت سندن ضعیفه. اما دلالتن این بود، ابراهیم ابن میمون از آقا امام صادق علیه السلام قال اذا کانت الجاریتو بین ابویها فلیس لها، یا الله، فلیس لها و علیکم السلام مع ابویها امرون. اگر جاریه با پدر و مادر باشه با وجود اونها امری برای خودش ندارد. و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها، اما اگر قبلا ازدواج کرده حق ازدواج دادنش رو ندارن مگر با رضایت خود دختر. بزرگانی که به این روایت اخذ کردن و ملاک رو ازدواج دونستن میگن از مقابله بین ابویها با تزوجت معلوم میشه کنایه از کسی است که ازدواج کرده و مستقل شده. در نتیجه اگر دوباره برگشت ولایت پدر دیگه شامل حال او نخواهد شد به صرف ازدواج. و چون در اون زمان هم مثل این زمان دوران عقد نبوده، به مجرد ازدواج میرفتن خونه شوهر. پس این روایت چی میگه؟ میگه اگر ازدواج کرد و مستقل شد، خود به خود با ازدواج مستقل میشون، چون به خانه شوهر میرون، تا ازدواج کرد اینجا و مستقل شد دیگه پدر ولایت نداره. طرف مقابل، طرف اول روایت گفت چی؟ مع بین ابویها. پس اگر او یعنی این که مستقل نشده، کنایه از این که یعنی ازدواج نکرده. پس دو فراز روایت، فراز اول یعنی ازدواج نکرده، فراز دوم یعنی ازدواج کرده. اینجا صدر قرینه برای چی شد آقایان؟ ذیل شد. آیت الله شبیری از قول آیت الله حکیم و آیت الله محقق داماد عرض میکنن، میفرماین که همیشه ظهور صدر بر ظهور ذیل مقدمه. این یه قانون و قاعده ایست.
در کجا ما معنا که
میخواد ازدواج بگید دومی شما میخواد بگید به خاطر ذیل که پس یعنی ظهور ذیل سبب شد تصرف کنیم در ظهور سر. نه، حالا عرض میکنم ایشان میفرماین آقایان گفتن ذیل به عنوان بیان برخی از مصادیق صدر است. تبیینشون اینجوری، او فرمان شما رو من خودم هم توجه دارم و در ذهن خودم هم بوده، ولی آیت الله شبیری چیز دیگه ای می فرماین. ایشون می فرماین ذیل آمده بیان کنه برخی از مصادیق صدر رو. یعنی پس صدر که میگه بین ابویها یعنی چی؟ یعنی ازدواج. یعنی نه، صدر یعنی عدم ازدواج. پس در واقع اینجا ذیل آمد مصداق صدر رو بیان کرد. در حالی که آیت الله حکیم و داماد گفتن ظهور صدر همیشه مقدم است. آیت الله آیت الله شبیری زنجانی مناقشه ای که میکنن میگن اینو ما به نحو کلی قبول نداریم، فرمایش شماها درسته، میفرماین به نحو کلی قبول نداریم، بلکه بعضی از جاها برعکس، شاهدش در همین روایته که زیل که تزوجت باشه آمده مصادیق صدر رو بیان کنه که مراد از بین ابویها یعنی عدم تزوج. بعد ایشون میفرماین به مناسبت آیت الله شبیری، به مناسبت حکم و موضوع ما میگیم به صرف خوندن صیغه و ازدواج مستقل نمیشود، به صرف خوندن صیغه و ازدواج مستقل نمیشود، بلکه نزد پدر و مادر بودن و اینکه اونها به امورش میرسن دخالت دارد و جمله تزوجت که در مقابل جمله بین ابویها هست منصرف است از مورد نادر که ازدواج کرده و به خانه شوهر نرفته، بلکه ناظر به موارد عام و شایعه که به مجرد ازدواج میره خانه شوهر. نتیجه چی شد؟ برداشت آیت الله شبیری از این روایت اینه که صدر یعنی ازدواج نکرده، زیل یعنی ازدواج کرده که به خانه شوهر هم طبعا رفته است. خب ما با آیه شبیری عرض میکنیم اگر آمد و مستقل شده ولی ازدواج نکرده، ای رو شما چی جواب میدید؟ خب ازدواج کرده و به خانه شوهر نرفته. نه معذرت میخوام، مثال رو اینو میخواستم بگم، مستقل شده ولی ازدواج نکرده، اینو میخواستم بگم، مستقل شده و ازدواج نکرده، داخل در صدر که نیست. چون حالا ببینیم بررسیش کنیم، داخل در صدر که نیست. چرا؟ چون صدر میگفت بین الابوین، در حالی که این بین الابوین بگید نیست. داخل در ذیل هم نیست. چرا؟ چون تزوجت نیست. پس خب شما معیدید، یا الله سبحانه الله، شما معید مایید باری کلا.
خب میخوام بگم مثلا توی این روایت من هم داریم به این روایت بحث میکنیم به بیان سعیدیت و عدم سعیدیت سعیدیت
میخوام بگم، یعنی اون مورد ما از تحت این روایت خارجه؟
بله خارجه این روایت دیگه به من
خارجه در من خارجه نیست. آه مراد از بین ابویین چی بود؟ در برابر ازدواج،
یعنی ازدواج نکرده.
ازدواج
نکرده. خب باز قرینه بین الابوین یعنی با ابوین زندگی کند، اگر با ابوین زندگی نکند یعنی چی؟ دیگه نمیتونیم از موضوعش که دست برداریم. درسته درسته به قرینه تزوجت یعنی ازدواج نکرده، اما دیگه بالاخره عنوان خودش که باید صادق باشه، یعنی با ابوین زندگی کننده، این که با ابوین
خالدی
یعنی بگیم ملاک ازدواج کرد ازدواج نکردنه که غالب ازدواج این دیگه قید قالبی گرفتنش یه مقداری بله
دیگه. ما به قرینه زیل میام میگیم مراد از صدر اینی که ازدواج نکردنه، خب میگیم ولی بین ابویه چیه؟
میخواد بگید معمولا غالب ازدواج نکرده ها داخل در بین ابویه ها هستن. حرف خوبیه، حرف خوبیه. احسنت. قرینه
صدر و زیل رو داریم در نظر بگیریم یا قرینه مقابله رو در نظر بگیریم؟
خب
اگر مقابله باشه نه به صدر میکاریم نه به زیل میکاریم، به چیزی در مقابل هم قرار میدیم، بگیم با قرینه مقابله به این مسئله اینجاسته. اما این صدر و زیل بقید اینجوری نیستش. صدر و زیل تعریف ها چون مصداق و مثلا حکمه که صدر و زیل بگیم، مثلا اینجا با قرینه صدر و زیل کار داریم، قرینه مقابله کار داریم. حالا شما چه قرار باشید صدر بر زیل مقدم است، چه قرار باشید زیل بر صدر مقدم است؟ مثلا زیر مجموعه این نیست، زیر مجموعه قرینه مقابله است.
درسته. بالاخره حالا چی نتیجه میخوایم بگیریم؟
میخوام بگم چه شما قائل به این باشی که صدر بر زیل مقدمه، چه قائل باشی که زیل بر صدر مقدمه؟
خب در واقع بلد این مورد
اصلا در مقام صدر و زیل در مقام قرینه مقابله یه قرینه
درسته قرینه مقابله بین چی و چی؟
قرینه مقابله بین عربه یا تزوجته
چی میشه بعد؟ میشه زیل قرینه بر صد دیم. برعکس اون چه که محقق داماد آیت الله حکیم گفتن، زیل میشه قرینه بر صدر دیگه. خب برگردیم، آیون دقت کنید، شما فرمایش خاصی اگر دارید که معطل نشید. خب دقت کنید، نتیجه میگیرن آیت الله شبیری که پس دختری مستقل است که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته است. این فرمایش ایشون. پس تا اینجا ما چند طائفه داشتیم دیگه، امروز میخوایم جمع کنیم وارد مسئله بعدی بشیم که بحث مهمی هم از جهتی هست. طائفه اول آمدن سیبوبت رو در مقابل بکارت قرار دادن و سیبوبت بر معنای ظاهری خودش که حمل بشه یعنی زوال پرده بکارت. این طائفه اول. طائفه دوم از روایات سیبوبت دیگه. البته بعضی از بزرگان میگن ظهور سیبوبت در اینه که به نحو مواقعه باشد، اگر به نحو دیگر باشد بهش سیبوبت نمیگیم، ولی علی ظاهر سیبوبت مطلقه. این که یک طائفه از روایات که بکارت که نیاز به اذن پدر داشت در امر ازدواج، سیبه نیاز نداره در امر ازدواج، پس سیبوبه میشه و سیبه میشه مستقل. طائفه دوم روایاتی بودن که ملاک رو چی قرار داده بودن؟ ازدواج. مثل همین روایت ابراهیم ابن میمون که الان خوندیم و سندن قبولش نداریم. طائفه سوم که آیت الله خویی بهش تمسک کردن، مراد چی آقایان؟ مدخول بودن است که قد دخل بها. این هم طائفه سوم.
سوم با اول چه فرقی کرد؟ اول شد مطلق.
بله اول شد مطلق، سوم شد به دخول اصطلاحا. طائفه چهارم مستقل بودن و به خانه شوهر رفتن، همین روایت اخیری که بیان کردیم از داخلش. نتیجه چی میگیرن آیون؟ ازدواج کرد نخیر، ولو دخول هم صورت نگرفته باشه، صرف این که به اصطلاح ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته. یک قول پنجمی هم اینجا هست که بگیم اگر مستقل شده باشه از پدر و مادر، استقلال در ازدواج دارد. اگر هم مستقل از اونها زندگی نمی کند، به صرف ازدواج و مدخول بودن کفایت میکنه. یعنی در واقع جمع بین دو قول می شود این قول، که هم یا مدخول بودن ملاک است، اگر حتی مستقلم زندگی نمی کند مدخول بودن کفایت می کنه. بله دیگه، بله مدخول بودن با ازدواج.
هم مدخول شرط است؟
نه نه نه، ایهما یعنی دو تا عامل مجزا هست، یعنی یک مدخول بودن، مدخول بودن با ازدواج، نه مدخول آیه مرادیان، مدخول بودن با ازدواج این یک سبب، دو مستقل زندگی کردن ولو ازدواج نکرده و مدخول هم نشده. عرض حقیر از مجموعه روایات مسئله اینه که پس یا مستقل زندگی کردن ولو ازدواج نکرده ولو باکره است و الی آخر، یا نه ازدواج کرده و مدخوله شده ولو از آن اول اصلا مستقل هم نشده باشه.
خب
مثلا
سوال چی شده؟ حالا زنا کسی خانومی که به زنا
نتیجه خب حالا الان عرض میکنیم، این که العیاذ بالله با زنا بکارتش زائل شده، آیا مستقل است یا مستقل نیست؟ مستقل از پدر و مادر یا نه؟ اگر مستقل از پدر و مادر است میشه استقلال در ازدواج، اگر با پدر و مادر زندگی میکند هیچ کدام از دو سبب استقلال در نکاح حاصل نشده، نه مستقل از زندگی پدر و مادره، نه ازدواج کرده و مدخوله واقع شده. عرض حقیر از جمع‌بندی همه روایاتی که تا الان دیگه ماشاءالله مفصلم خوندیم، شاید الان 10-20 جلسه است که داریم بحث میکنیم، عرض حقیر اینه، دو ضابطه داریم، دو عامل داریم، مستقلن برای استقلال در ازدواج، یکی استقلال در زندگی به قرینه اون همه روایتی که قبلا خوندیم، یکی هم نه ازدواج کردن و مدخول شدن تمام مسئله. اما خب نداریم دیگه،
جنبندگی بین روایات دیگه، اونو دیگه نداشتید. اون
میگفت خب روایتش ابراهیم ابن میمونه که ثقه نیست، توثیق نشده. روایتش به خاطر این عرض کردم، آیت الله خویی میفرمایند توثیق نشده. ظاهرا همینه. من دیشبم باز مجددا مراجعه کردم ببینم روایت دیگری هم میتونم پیدا کنم، من ندیدم. شایدم که قصور از بنده بوده، من ندیدم. بله حدودا 10-20 تا روایت داشتیم.
اینو که ما حملش کردیم بر ازدواج نکردن در
خب ما یه قرینه را قبول نداریم. این فرمایش آقای شبیریه، ما یه قبول نداریم. بین ابویها یعنی بین ابویها، تزوجت یعنی اینکه مستقل شده. اتفاقا من میخوام عرض کنم به قرینه صدر ذیل رو معنا میکنیم. بین ابویها یعنی مستقل نبودن، تزوجت یعنی مستقل بودن، همونی که آقای حکیم میگن و همونی که آقای محقق داماد میگن که صدر قرینه بر ذیله، نه اونی که آیت الله شبیری میگن که ذیل رو قرینه بر صدر میگیرن. خب
اگه این قرینیت قبول کنیم تمام روایاتی که بین ابویها میاد میشه
مستقل.
مستقل
میشه، مستقل دیگه میشه مستقل. خب یه مسئله دیگه ای مطرح میشود. بله خودش توثیق نشده. از ابراهیم بله بله صفوان نقل کرده ازش. از کجا نقل میکنید؟ قرینه صدر میگه کسی که بین ابویه هاست، زیل یعنی کسی که بین ابویه ها نیست. حالا بین ابویه ها نیست، مصداق اتم شیع آقایان ازدواج کردن. بله بله دیگه، بله دیگه، اشکال نداره. بله بله. خب محض بعدی، حالا تا پیدا میکنن، بحث بعدی اینه که آیا وطیه در دبر حکم وطیه در قبول را دارد یا ندارد. مسئله مهمی است. دقت کنید آیون، در چند جا حداقل در فقه این مسئله کاربرد داره. مورد اول در وجوب غسل، اغتسال. اگر وطیه در قبول موجب وجوب غسل جنابت می شود، آیا وطیه در دبر هم همین است یا نه؟ مورد اینا رو حقیر به ذهنم زده. حالا شماها ممکنه موارد بیشتری تو ذهنتون باشه، من 1-6-7 موردش تو ذهنمه. مورد دوم در بحث عده هست، عده طلاق. اگر به اصطلاح در دبر وعد شده باشد، آیا عده میخواد یا عده نمیخواد. مورد سوم در مهریه است، که اگر وعدی صورت گرفته باشد، اونجا دیگه مهریه چی میشه آقایان؟
تمامه.
حالا اگر به جای اون وطیه در دبر شده بود، تمام مهریه رو میگیرد یا تنصیف میشه؟ چه؟ این مورد بعدی. مورد بعدی وطیه در مسئله ازدواج مستقل خودمونه که این بحث. مورد بعدی تحقق زنا، العیاذ بالله. اگر وطیه در دبر باشه و وجه صحیح شرعی نداشته باشه، زنا هست یا نه. مورد بعدی در بحث صوم، یکی از مبتلات صوم چیه آقایان؟ وطیه است. آیا وطیه در دبر هم وطیون حتی یبتل الصوم را یا نه. مورد بعدی در به اصطلاح عدم جواز تأخیر انداختن وطیه بیش از 4 ماه. بیش از 4 ماه شوهر نباید وطیه زوجه رو تأخیر کنه و این تأخره اثمه، گناه مرتکب شده. آیا وطیه در دبر جایگزین وطیه در قبول می شود یا نه؟ مورد بعدی که به ذهن حقیر زده بحث تمکینه، که اگر خانمی تمکین نمی کند از وطیه در دبر، آیا این خلاف تمکین مصطلح شرعی است که در نتیجه نفقه هم ندارد یا نه؟ خلاف تمکین مصطلح شرعی نیست و ها کذا. بفرمایید. آیا نیاز داره؟
من... نه اصلا طلاق در اون
آره حرف خوبیه، حرف خوبیه، احسنتم. اینم یه مورد عرض کردم، شاید موارد دیگه ایم، موارد دیگه ایم باشه که هل جزاء الاحسان آیه ایروانی الا الاحسان. این دو نفر اینجا به هم احسنتما رو ایثار میکنن. خب اینا بله، نه من حواسم کاملا جمع به همه چیز. خب مرحوم محقق در شرایع تعبیرشون اینه: الوطی فی الدبر ای لمن یجوز و وطعها قبولن فیه روایتان اهداهما الجواز. فیه روایتان، من برداشتم این نیست که یعنی دو تا روایت فقط داریم، یکی این طرف، یعنی فیه نقلان، فیه دو، و الا من روایتهاشو میشمردم برای قول به جواز 11 روایت صاحب وسائل میارن، برای قول به حرمت 17 تا روایت هست. حالا عدد دقیقش تو ذهنم نیست، 17 تا روایت هست. پس فیه روایتان یعنی دو تا نقل، یکی این طرف یکی اون طرف، شاهدش هم عبارتشونه. میفرماین وهی المشهوره بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب جوازه. مرحوم صاحب جواهر به این عبارت شرایع که میرسن، که مرحوم صاحب شرایع میفرماید وهی المشهور بین الاصحاب، میفرماین روایتا و عملا، یعنی این قول مشهور روایت دارد و اصحاب هم به این روایت اخذ کرده اند. بل فل انتصار سید مرتضی صفحه 293 و الغنیه غنیه النزوع الى علم الاصول والفروع سید ابوالمکارم ابن زهره صفحه 361 و الخلاف شیخ طوسی جلد 4 صفحه 336 و السرائر ابن ادریس جلد 2 صفحه 606 الاجماع علی. این چند بزرگواری که اسمشون رو عرض کردم، اینها میگن اجماع هم داریم، یعنی از شهرت چیه؟ بالاتر. از وقتی گفتیم مشهوره بلکه اجماع. خب حالا ما این طبق روال همیشگیمون که ما معمولا عرض کردیم اول اقوال رو نمیخونیم، اول بریم سراغ ادله. سر اینم که این عبارت ها رو خوندم، میخواستم بگم دلیل اول آقایان چیه؟ بگید اجماع است. این دلیل اول بر جواز وطیه در دبر. خب طائفه داله بر جواز، خب به نظر شما ارتباطش با بحث اونا هازا چیه؟ احسن، ما میخواییم این رو اثبات کنیم که آیا با وطیه در دبر سیبوبت حاصل میشود یا نه؟ خب نه، به مناسبت اول خواستم یه بحث زیبایی منعقد کنیم که آیا این جائز است یا جائز نیست. دقت کنید روایاتش، وقت داریم بله.
تو کافی جلد 4 به 601 ابو علی اشعری و محمد بن جواد همسفان 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 همسفان
اون هم در جواب استصحابش بحث دیگه.
حرف خوبی میزنن. احسنتم.
ولی توی اسناد هستش که عبدالله بن مسکان و حماد از ایشون نقل کردن.
خب حالا تازه چیزم باشه.
نه
چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم تازه باشه روایت ابراهیم ابن میمون چی میگفت آیون؟ نه میدونم چی میگفت این روایت. متنشو بیارم. متن رو بیارم. و ازا فزلجن. خب ما میگیم این کنایه از استقلال و عدم استقلاله. صدر گفتم دیگه، گفتم صدر یعنی با فرض پذیرش روایت عرض کردم، گفتم صدر قرینه بر ذیل میشود، پس استقلال و عدم استقلاله. چرا در ذیل ازدواج رو گفته؟ چون معمولا وقتی ازدواج کنن میشن مستقل. خب برگردیم، روایت هایی که جواز وطیه در دوبر رو گفته چند تاست؟ یکیش صحیح است، بقیهش ظاهراً صحیح نیست. روایت اول جلد بیستم وسائل ابواب و مقدمات نکاح و آدابه و آدابه باب 73 صفحه 145 که عنوان باب رو صاحب وسائل میگن باب و عدم تحریم وطع زوجه و سریه فی الدبر، یعنی در عمه و در زوجه وطیه در دبر اشکال ندارد. فعلا این روایت های و الا روایت های متعدد داریم که وطیه در دبر جائز نیست و حرام است، که بعد باید بین این روایت ها جمع کنیم که عرض خواهیم کرد انشاءالله. روایت اول که خیلی من وقتی این روایت رو مطالعه می کردم خیلی قصه خوردم، حالا بعد میگید میبینید چرا. روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن ایسا، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن ایسا رو قبلا چند بار گفتیم صحیحه و مشکلی ندارد. ان علی ابن الحکم تمومه، قال سمعت صفوان، همچنین روایت صحیح است. همه بزرگانی هم که بحث کردن تعبیر به صحیحه رو اونها هم قائل شدن، یعنی ظاهرا در صحت این روایت اختلافی نیست. یقول قلت للرضا علیه السلام، صفوان و هم چیزی که بعدن میگه، ان رجلا من موالیک امرنی، یکی از دوستداران و ارادتمندان شما اهل ولایت شما به من گفته که ان اسالک ان مسالتن، از شما از یه مسئله سوال کنم. فهابک، هابه با هی دو چشم، هیبت شما گرفتش روش نشده سوال کنه. واستحیا منک ان یسالک عنها، از شما حیا کرده که از شما از این مسئله سوال کنه. گاهی اتفاق میفته مردم میان از بنده سوال میکنن، میگن حاج آقا یک کسی سوال کرد، میگم بگید سوال یک کسیه. حالا یک کسی سوال کرد و ممکنه دروغ بشه، بگید سوال یک کسیه، بهش یاد میدن. آره دیگه معمولا سوال خودشونه. خب قال ما هیه، حضرت فرمودن این مسئله چیه؟ قال قلتو الرجلو، میگه به حضرت عرض کردم سوال اون بنده خدا اینه، الرجلو یعتی امرأته فی دبرها، میتونه آیا همچه حقی دارد؟ قال نعم ذالک له، بله. باز تکرار میکنم روایات مصرحه ای داریم در عدم، فعلا روایات جواز ذالک له. اینجاش یه مقدار من قصه خوردم، نه اینجور نباید از معصوم سوال کنه. قال قلتو و انت تفعل ذالک، آیا اینجوری سوال میکنه؟ حضرت سلام الله علیه فرمودن لا انا لا نفعل ذالک، یعنی به فرضم که به فرض جائز باشد به قول قائلین به جواز همشون میگن کراهت شدیده دارد، حتی قائلین به جواز، قائلین به حرمت که سر جای خود محفوظ، حضرت سلام الله علیه فرمودن انا لا نفعل ذالک. این روایت رو مرحوم کلینی هم نقل کرده. ما این کار رو انجام نمیدیم.
برداشتی کردی چون به مدلول انفرادی این رو کراهت؟
نه
جواز، جوازی که ما انجامش نمیدیم.
بله دیگه عرض کردم خیلی از جوازها هستن که چون کراهت شدید داره مرتکب نمیشن. بله بله، باید از مسئله سوال کنه نه از فعل. مثل اون یکی دیگه که آمد یه روز به حضرت گفت که شما که از مطعه میگید حاضری دختر خودتو به مطعه بدی؟ این نحوه سوال کردن خیلی زشته آدم. خب از کردم دیگه، من تعجب میکنم از صفوان و این نحوه سوال، به خاطر همین میگم قصه خوردم، بی احترامی به صفوان نکردم، اما میگم بنده قصه خوردم. یه روایتی دیگه بخونیم. نساءکم حرث لکم، او چون تو روایات آمده من گذاشتمش که در ضمن خود روایاتی که بهش استدلال کردن عرض میکنم، اون رو عرض میکنم انشاءالله. اتفاقا همین روایت دوم که الان میخوام بخونمش، حد اکثر یکی دو دقیقه دیگه عرض ما تمامه، این روایت دوم به همین آیه تمسك شده. روایت دوم انهو از
احمد ابن
فلان، از روایت از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن اسبات، عن محمد ابن همران، عن عبدالله ابن ابی یعفور، محمد ابن همران توصیق نشده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، آیا این کار جائزه؟ قال لا بأس اذا رضیت. اینجا یک قید اضافه دارد، قید شیه رضایته. روایت اول چی بود؟ مطلق بود. این روایت قید آورده، پس تا اینجا فعلا این روایت روایت قبلی رو چه کار میکنه آقایان؟ تقیید میزنه، البته بنابر فرض دیگه. خب داریم الان دلالتش رو عرض میکنیم. لا بأس اذا رضیت، قلت فأین قول الله عز وجل فآتوهن من حیث امرکم الله، قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. يعني چی في طلب الولد؟ یعنی در هر مکان و در هر زمانی که بود شما عمل مواقع لازم شد انجام بدید تا خدا به شما فرزندی عنایت کنه. پس فأتوا حرثکم ان شئتم، یعنی در هر زمان و در هر مکان. یعنی نگید که مثلا الان تو سفریم بذار برسیم به حضر در اونجا زمینه تولد فرزند رو فراهم کنیم و امثال اینها. نه، دنبال فراهم آوردن زمینه فرزند باشید، هر جایی که باشه، منزل خودتون باشه، دوست داشتید در مسافرت باشه. مثلا یک کسی میگفت من در سفر زیارتی دلم میخواد این کار انجام بشه، در سفر حج، سفر حجم که معمولا آیون از خانمها جدا هستن و فرصت انجام این مأموریت خطیر رو ندارن. انشاءالله بقیه روایات برای روز شنبه. ولله الحمد.